میشه که تو کاخ الیزه شوربه خم کرده پادشاه مملکت اسلامی، پس متشرع نماست.
اما در مباحث عزاداری اصلا این رو نشون نمیدادن.
نه نشون نمیدادن چون که منافعشون در این بود، منفعت خودشون همچنان، چون گفتمان غالب جامعه گفتمان دینی است. حالا پهلوی اول یه گفتمان ضد دینی رو به وجود آورده، خودشون فهمیدن این کار کرده عکس داشته براشون، یه نهضت بازگشت به دین رو آوردن، منتها هدفشون دیگه دین به معنای حقیقت دین نیست، دین به معنای ظاهر و پوسته‌ای که یک با کمونیسم مقابله کنه، دو صدای اعتراضات جامعه رو بخوابونه. چون دیدن جامعه دینی ایران وقتی دین رو نفی کنی اینو بر نمیتابه، میتونی استعمالش کنی، نفتشو ببری، همه کارشو کنی، ولی دینو نمیتونی ازش نفت.
دقیقاً همینطور.
بازگشت ظاهری به دین داره.
فرمودید ظاهر رو فقط حفظ میکنه. حالا منفعتش اینه که در مقابل کمونیسم باشه، یا زیارت میره، نماز بخونه، حج میره.
تو موقوفات چه اتفاقی میفته؟ خیلی هاشون من مستهلک میشن، خیلی هاشون دیگه از رونق میفتن، خیلی هاشون تصرف میشن. بله. متاسفانه. بله. به نفع پهلوی خیلی موقوفه ها تصرف،
اون بنیاد پهلوی که اتفاق میفته
تصرف میشه، تصرفات پهلوی. و تو اون قضیه سنددار کردن املاک ایران، اون قوانینی که میارن، خیلی ها رو به نام خود شاه سند میزنن موقوفات ایران رو. برگردیم از بحثمون، اگر اجازه بدید دور نشیم، من زیاد گویی نکنم که از بحثمون دور بشیم. پهلوی دوم با ظاهر سازی بازگشت به دین، قصدش این بار یک خاموش کردن جریاناتی است که تو ایران لاجرم داره اتفاق میافته. یعنی مردم ایران یک بار در مشروطه یک کلاه بزرگ سرشون رفته، اومدن عدالت خواستن، برابری قسمتشون شده، به برابری هم حتی نرسیدن. این بار دوباره مردم ایران یک بیداری درشون اتفاق افتاده، با زمین سازی هایی که مراجع حقه هستن، مراجعی که واقعا در دامن اسلام ناب پرورش پیدا کردن و دین رو خوب میشناسن، مراجعی که پای سفره دیگه پلو انگلیس بزرگ تربیت نشدن. مرحوم امام رحمت الله علیه گفتمانی رو از دل حوزه علمیه مرحوم بروجردی رحمت الله علیه آغاز میکند که عصر روشنگری نوین در ایران است. پهلوی میخواهد با رسمیت دادن ظاهری به دین همین گرایش های دینی نوین رو خاموش کنه، لذا خودش به ظاهر فعالیت دینی میکنه. اما متوجه میشیم، یعنی ما که متوجه نشدیم، مردم هم متوجه نشدن، دینشناس و فقیه بزرگی مثل امام رحمت الله علیه فهمید که اینها در این ظاهرسازی دینی دنبال دین نیستن، بلکه اتفاقا دنبال تخریب دین هستن، بلکه دنبال بیدینی مردم هستن. لذا امام ابتدا اخطار داد و بعد قیام رو شروع کرد.
سلام اندیشه.
Thank you.
سراب اندیشه.
جناب دکتر محقق، آخرین سوال رو من از شما می‌پرسم. آیا این مدارس میسیونری دروازه رسیدن به تمدن غربی هستن؟ یا همون دروازه‌ای که به حساب محمد رضا ادعا می‌کرد باید از اون گذشت، آیا این مبنا هست؟
ببینید، به نظرم مدارس میسیونری که تأسیس شد نه تنها تأثیری در پیشرفت کشور، پیشرفت تمدن کشور نداشت، بلکه نظر شخصی بنده است، نه اینکه بی تأثیر باشه کاملا صرف، یعنی هیچ کسی رو ما نداشته باشیم که تو این مدارس مثلا روشنموف کرده باشن و صحیح روش کرده باشن، نه اینطور نیست، اما تأثیر عمده‌ای به نظر من نه تنها تأثیر عمده‌ای نداشت، تأثیر منفی بسیاری هم داشت همین مدارس، یعنی با عقایدی که بزرگ شدن این فرزندان، بعد میمدن توی مرکز آموزشی که کاملا منافات داره با اون عقاید، دوباره با آموزش‌های جدید، با آموزه‌های جدید آشکار می‌شدن و این تضاد رو نمیتونستن خودشون حل کنن و این تضاد مانع رشد اصلا وحدت فکری رو میگرفت. ما تو دوره پهلوی دوم بسیار به این تضادها برمیخوریم. چطور؟ مثلا حالا نگیم شاه، هر کس دیگه ای میخوان با رفتارها به ما مثلا بقابلونن که میشه مسلمانی کرد، هم شرب خمر کرد هم حج رفت. خب این که نمیخونه با هم، این که درست نیست که. بعد این همین مسائل رو حالا من مستاقش از کردم، میبینید که توی آموزه های این مراکز تعلیمی میسیونرها میبینید. مشکلی نداره حالا شما حجاب هم نداشته باش مسلمان باش، مشکلی نداره دروغ هم بگو مسلمان باشی هم باش. این اختلاف ها نه تنها، یعنی این تضاد ها نه تنها موجب رشد نمیشه، بلکه مانع رشد هم هست.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محقق و جناب آقای دکتر صالحی که با ما شرکت کردن در میز گفتگوی سراب اندیشه به بحث و بررسی وضعیت میسیونرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری در پهلوی اول و دوم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه میز گفتگو سراب اندیشه بودیم.
سراب اندیشه.
جناب آقای صالحی، به عنوان آخرین سوال، به هر حال حکومت پهلوی یک فراز و نشیبی رو داشتن در بحث برخورد با دین و مسئله دین و نگرش اونها به مدارس و موسیونرهای مذهبی. در اواخر دوره پهلوی برای موسیونرهای مذهبی چه اتفاقی افتاد؟
اواخر پهلوی دوم ما شاهد به ثمر رسیدن تلاش 2000 ساله موسیونرها تو ایران هستیم. یعنی یک بار در دوره شاپور دوم اشکانیان و انتهای اشکانیان، یعنی اشکانیان اساسانیان شکست میخورن، اما یه قسمتی از اشکانیان در فرارود در ماوراء
ارمنستان کنونی
باقی میمونه، در قفقاز که ارمنستان و گرجستان کنونی هست و اصلا کلا دین رسمیش مسیحیه. یک بار اونجا توفیق داشتن که دوران توفیق حقی بوده، چون دین الهی بر روی زمین همین دین بوده. بله. و توفیق خوبی هم داشتن، اما حالا بعد از اسلام اینها دوباره همچنان همون رویا رو در سر دارن، مردم رو مسیحی کنن، ایران زمین رو، شرق رو مسیحی کنن، هیچ وقت به نتیجه نمیرسن. حتی اینقدر به نتیجه نمیرسن که ما در طول تاریخ متعدد داریم ارامنه ایران با میسیونرها مخالفت میکردن، چون ارامنه ایران بالاخره یه مذهب درستی داشته، آدمای پاکنهادی بودن، میفهمیدن که اینا با هدف ایران خراب کردن اومدن ایران، لذا با میسیونرها داریم که ارامنه با میسیونرها مخالفت میکردن.
نمونه تاریخیش رو هم موجود دارید؟
بله بله، ما در کتب متعدد، در گزارش‌های متعددی داریم که ارامنه ایران، مثلا ارامنه تهران، ارامنه جلفا، با زیر یوغ تعالیم و کلیسای که میسیونرها میگفتن نمیرفتن. مثلا کلیسای میسیونرها میگفتن که شما بیاین زیر پرچم کلیسای واتیکان، ولی ارامنه جلفا همچنان به اعتقادات کلیسای گریگوری خودشون معتقد بودن و زیر یوغ تعالیم واتیکان نمیرفتن و با هم دچار درگیری میشن. کار به جایی میرسه که مثلا نامه مینویسن به پادشاه قاجار، ارامنه جلفا نامه مینویسن به پادشاه قاجار و تحذیر میکنن، میگن آقا اینا اومدن حتی مسیحیت دارن تو ایران خراب میکنن. ولی میخوام اینو عرض کنم هیچ وقت اینا نتونستن مردم رو مسیحی کنن، حتی ارامنه رو به خودشون نتونستن جذب کنن. اما در آخر پهلوی دوم اتفاقی که آرزوی اینها بود شکل میگیره. شروع میشود در ایران نهضتی که مسلمان زاده های ایران مسیحی بشوند. انگار اینا دیگه از اون فضای باز پهلوی دوم استفاده میکنن. احمد کسروی ها میان قرآن رو و خیلی مقدسات دیگر رو به زیر سوال میبرن. اینها هم کالجایی تو تهران زدن مثل کالج آمریکایی البرز که محل پرورش و جولان میسیونرهای مسیحی است. دیگه اینجا میسیونرها دیگه کشیش نیستن که با لباس و ردا بیان، معلم فیزیکن، معلم ریاضیاتن، معلم زیستن، ولی دارن همچنان نقشه خودشون رو جلو میبرن، شاگرد تربیت میکنن. مثلا یکی از شاگرداشون سهیل آذریه. سهیل آذری مسلمان زاده است، تو کالج آمریکایی البرز درس خونده، میشود یکی از مبلغان مسیحی در ایران، یعنی اصلا میره درس علوم دینی مسیحی میخونه و یه انجمنی تو ایران تشکیل میده واسه این کار. لذا میبینیم
در... سردبیر مجله،
بله سردبیر مجله نور میشه که افکار مسیحیت رو تو ایران گسترش میداده. لذا میبینیم بالاخره تلاشاشون به نتیجه رسید، تونستند مردم رو مسیحی کنن. یه نکته حیفم میاد نگم و بحثم رو تموم کنم. امروز در دولت جمهوری اسلامی ایران هم میسیونرهای مذهبی هستند. کجا هستند؟ تو حاکمیت هستند؟ نه. تو کلیساها هستند؟ نه. فرامرز ایران، یعنی بیرون از مرز ایران، در مرز ایران با ابزارهای رسانه دارن تبلیغ میکنن. چقدر اخبار داریم که مثلا یک فردی قصدش هم بیدینی نبوده، من با بعضیشون صحبت کردم، مثلا یه سرابی واسه ساخته بودن، فکر میکرده خارج از مرزهای ایران اوضاع معیشتیش بهتره، به خاطر شرایط اقتصادی اوضاع معیشتیش اینجا خراب بوده، گفته خب بلنشم تا ترکیه برم یه شغلی پیدا کنم. اما الان تو ترکیه عضو کلیسای کاتولیک ترکیه است، یعنی عضو کلیسای تبشیری مثلا ترکیش، فعالیتش زیاده. عدد اگه بخوام بگم چون بی آماره، ولی یک دوست محقق من گفت قریب به 500 هزار ایرانی تو ترکیه آماده مسیحی شدنن، از همین مردمان خاک همین سرزمین مقدس ایران. لذا امروز با فریب پناهندگی در اروپا، با فریب پناهندگی در آمریکا، جوان مسلمان زاده ما رو دارن میبرن و مسیحیشون میکنن، که الحذر یا علما، این هم یه بخشیش که اگر مغفول بشیم دین رو از دست جوانهای ما در میارن. باید به این نکته هم دقت کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صالحی با نکته‌ای که گفتید. با برنامه میز گفتگو سراب اندیشه، بررسی نقش میسیونرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو بودیم. انشالله در برنامه بعد با موضوعات دیگر از همین موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند یکتا می سپارم.
سراغ اندیشه.
امروز می خواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می‌بینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می‌دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید
سراغ اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع نقش میسیونرهای زن در فرهنگ عزاداری، نقش زنان و تأثیر آنها در جلسات عزاداری، تأثیرگذاری و فرهنگ سازی و استفاده تبلیغی از زنان خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید،
یک گرفتن بعضی از مجالس دیگه با اینکه توی تاریخ مثلا عروسی جناب قاسم رو به صورت مطلقاً نداریم یه همچین چیزی رو، اما مجلس اشاره به مجلس مثلا عروسی قاسم، مجلس عروسی قاسم به شکل الان نبود که ما توی بعضی از مجالس میبینیم و متاسف میشیم. اشاره به جوانی حضرت قاسم و مصائبی که جناب قاسم تو این سن جوانی داشته،
شاید ابتداعاً فقط صرف مذهب به نظر میومد، در صورت که بعداً گام به گام که جلو میریم با روند حرکتی این جریان متوجه میشیم اینها در بستر مذهبی که اون زمان مردم قبولش داشتن به عنوان یک مشترک اعتقادی ورود کردن برای این که بتونن مطامع ذهنی خودشون رو انتقال بدن به مردم. مدل این بود که این مکتب اسلام و ذیل اون مهمتر از اون مکتب تشیع رو بزنه. دقیقا شما این مدل رو که نگاه میکنید، برگردید به سند توسعه پایدار که شاید آخرین اسناد اجرایی شده در این جریان هست، میان خودشون عنوان میکنن، میگن ما سه عنصر اساسی برای رسیدن به اهدافمون در نظر گرفتیم که یکی از مهمترین این عناصر زنها هستن.
مبحث عزاداری بانوان اهمیت ویژه‌ای داره. دلیل اول جایگاه تربیتی بانوان هست، تأثیرگذاری که مادران برای فرزندان دارن. دلیل دوم انتقال این احساسات و مظلومیت ها بهتر صورت میگیره توسط بانوان به دلیل رقت قلب بانوان. مبلغین تبشیری جایگاه عزاداری زنان رو شناخته و برنامه‌هایی براش داشتن، یقینا برنامه‌هایی بر این موضوع داشتن. با ورود میسیونرها به مباحث آموزشی و پزشکی دیگه مسیر برای ورود میسیونرها و مبلغین خانوم به کشور ما هم باز شد.
یا ایها الذین آمنوا
سراغ اندیشه.
روزتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. تسلیت عرض می کنم این روز و این ایام رو به یکایی که شما که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. در همین لحظه ارتباطمون برقرار شده با همکار گزارشگرمون جناب آقای خالدی از کربلای معلا. جناب آقای خالدی سلام، درود بر شما.
منم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای احمدی عرض سلام دارم و روز عاشورا را به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تسلیت میگم. روز عاشورای حسینی در کربلای حسین، از بامداد روز هیئت ها یکی پس از دیگری وارد بین الحرمین میشدند و سوگواری میکردند در یک منظری که در سالهای گذشته ما کمتر شاهد اون بودیم در عراق. یعنی امسال واقعا عزاداری ها در کربلا شگفتی آفریدن، یعنی باورمون نمیشد که شهر کربلا، این شهر کوچک، اینقدر بتونه این جمعیت گسترده عزاداران رو در دل خودش جای بده. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم صدای قرآن خواندن از منطقه بین الحرمین رو شما میتونید بشنوید در این لحظه.
بله.
که مردم خودشون رو آماده می کنند برای خواندن زیارت عاشورا و بعد از آن خواندن مقتل. همه مردم تقریبا در بین الحرمین دارن خودشون رو آماده میکنن برای ورود به صحن مطهر حضرت امام حسین علیه السلام و صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس، که این برنامه ها یعنی همزمان قرائت زیارت عاشورا و بعد از آن مقتل خانی رو شروع کنند، آن هم در یک فضای کاملا روحانی، تا خودشون رو آماده کنند برای اقامه نماز ظهر و عصر در حرم مطهر ابوالفضل عباس و بعد از آن هم هروله بزرگ ظهر عاشورا هم شروع بشه از مسافت 7 کیلومتری کربلا تا خود منطقه بین الحرمین، اون هم با شرکت هزاران هزار از دوستداران اهل بیت. یک هروله بسیار بسیار بزرگی خواهد بود که تحت پوشش بیش از 400 خبرنگار حاضر در کربلا خواهد بود، آن هم به نشانه همدردی مسلمانان با آل بیت و همچنین به نشانه بیعت مسلمانان به خصوص شیعیان با سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. از همینجا از کنار بارگاه مطهر سید الشهدا برای تکتاکش برای یکایف شما انشاءالله دعا میکنیم و برای تمامی بیماران کرونایی که در حال حاضر در بیمارستان ها بستری هستند دعا میکنیم که انشاءالله شفای عاجل بیابند انشاءالله.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای خالدی عزیز.
متشکرم جناب آقای
عزیز. درود بر شما. خدا حافظ.
میگریم و میخوانم با وجد على المظلوم از عشق تو سرمستم، در راه تو بیدستم، من جان تو جانانم ویلا علی المظلوم. هم قطره در موجم، هم ناله در اوجم، از خانه به دوشانه. ویلا علی المظلوم. زبان حال برات میگم، گفتاب به سقایت فا ویلا علی العباس، گفتاب به سقایت از خاک کفت پایت، گفتاب به سقایت از خاک کفت پایت، یک ذره به نوشانه فا ویلا علی العباس، سلطان لب تشنه، حلقوم دم دشنه، آورده به لب جانه، با ویلا حسین تنهاست، با ویلا شهیدانم با ویلا علی المدرسه. المظلوم فاويلا على المظلوم فاويلا على المظلوم فاويلا 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 گفته به خون برابرم واویلا واویلا ساقی و میره لشگرم واویلا چیز و زجام کن نظر واویلا های قد خمیده مرا مشک دریده ی تو های رنگ پریده ی مرا واویلا 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 زود بود که دشمنان زلن بر سر سلام های رأس بریده تو های رأس بریده مرا.
اطلاعات و تلفات بسیار دردناکه حقیقتا، به زبان آسانه لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه؟ یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن؟ مشکل فقط داغدار شدن نیست که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون، چه سختی هایی رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. بنابراین وظایفی داریم. خب خوشبختانه رئیس جمهور محترم چند روز قبل از این یک ضرب العجل یک هفته‌ای رو معین کردن که این بسیار کار خوبی بود، برای اینکه همه مسئولین اهمیت موضوع رو درک کنن و فکر لازم و پیشنهاد لازم رو برای تصمیم گیری و اقدام بیارن. و من حالا اینجا عرض میکنم همه مسئولین در رأس این ضرب العجل سر این یک هفته حتما با تصمیم قاطع اقدام خودشون رو، هر اقدامی که گرفتن، هر چی که فکر کردن مصلحت و میتوانن انجام بدن، اقدام رو انجام بدن و با دقت جوانب قضیه رو بسنجن و هر کاری که لازم هست انجام بدن.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا.